عقربه‌های ساعت در ایران درست روی عدد 8 ایستادن. 8 صبح و ما یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقی است. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم و البته پیام‌های تلفنی. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشیم، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. مهرداد میردامادی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بریم به پیشواز بخش سوم صبحانه با خبر.
وقت و اوقات شما خوش، شنونده گرامی. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، در 95 سالگی درگذشت. آقای ماندلا پس از ماها بیماری حاد و بستری بودن به دلیل عفونت ریوی، در ساعت 8:40 دقیقه شب به وقت محلی در خانه و در کنار خانوادش در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، از دنیا رفت. مرگ رهبر آزادی طلب و نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که با آراء همه نژادهای این کشور به طور دموکراتیک انتخاب شد، موجی از احترام بی سابقه نسبت به رهبری کشور را در سرتاسر جهان به وجود آورد. در اقدامی نادر برای ادای احترام به رهبری یک کشور خارجی، به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پرچم ایالات متحده در سرتاسر خاک این کشور و در سفارتخانه‌های آمریکا تا روز دوشنبه در بزرگداشت نلسون ماندلا به حالت نیمه افراشته در خواهد آمد. همراه با بیش از 100 رهبر کنونی و سابق کشورهای جهان از آمریکای لاتین تا آفریقا، اروپا و آسیا، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در پیامی گفت بسیاری در دنیا تحت تأثیر مبارزه نودوستانه ماندلا برای شأنی انسانی، برابری و آزادی بودند. او زندگی فردی هر یک از ما را به شکلی خاص تحت تأثیر خود قرار داد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون نسبت به مرگ آقای ماندلا واکنشی نشان ندادند. دور تازه گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می‌شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد بررسی شود. خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش دادند که وی روز پنجشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. در این گزارش‌ها به نقل از خانم اشتون گفته شده است که کشورهای 5 به علاوه 1 در عمل به تعهدات خود در قبال ایران جدی هستند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای انجام مناظره را بازی و توهم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی که در یزد سخن می گفت با اشاره به دعوت دولت به مناظره اظهار داشت دوران مناظره و توهم و جعل آمار و تحلیل نادرست به سر رسیده و دیگر نمی توان با وعده ها و دادن آمار کشور را اداره کرد. به دعوت به مناظره را بازی و توهمی خواند که برخی برای زیر سوال بردن اقدامات دولت مطرح می کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که در تلاشند توافق هسته‌ای ژنو را تخریب کنند گفت افراطیون در ایران و آمریکا راه حل را تنها در جنگ می بینند. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر خطر جنگ و تحریم‌ها را گوشزد کرده و افزوده است که با انتخابات 24 خرداد و در پی آن توافق ژنو تهدیدها علیه ایران کمتر شده است. و کاظم معتمدنژاد از بنیانگذاران علم ارتباطات در ایران روز پنجشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند که او پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. از کاظم معتمدنژاد به عنوان پدر علم ارتباطات ایران یاد می شود.
ممنونم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما در گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم صبحانه با خبر هم از 95 سالگی زندگی ماندلا میشنوین تا گفتگویی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مورد میراث نلسون ماندلا. همینطور در مورد سرنوشت راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق در مذاکرات هسته‌ای پیش رو، آلودگی هوای تهران و نرخ بیکاری در ایران. با گزارشی از زندگی نلسون ماندلا آغاز میکنیم که همکارم محمد زرقامی تهیه کرده.
نلسون ماندلا یه 95 ساله سرانجام پس از یک دوره بیماری طاقت فرسا چشم از جهان فرو بست. مردی که به آفریقای جنوبی چهره بین المللی تازهی بخشید. آقای ماندلا در میان مردم خوزی زبان دهکدهی کوچک در کیپ شرقی آفریقای جنوبی متولد شد. در جایی که او متولد شده است، همه او را به نام مادیبا صدا می زدند. تلفظ نام اصلیش کمی مشکل بود، رولیه لاهلا دالیب هانگا. اما در دوران مدرسه معلمش او را نلسون صدا کرد و این نام بر روی او جاودانه شد. در سال 1943 میلادی وقتی در رشته حقوق تحصیل می کرد، تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه و رادیکال از یک سو و اندیشه های مرتبط با آفریقا گرایی و مسائلی نظیر نژادپرستی و تبعیض از دیگر سو آشنا شد و همین آشنایی او را به سوی سیاست سوق داد. سال 1943 سال پیوستن او به کنگره ملی آفریقا هم هست. آنجا هم بیکار نمی نشیند و بعدتر اتحادیه جوانان این کنگره را پی می ریزد. پایان تحصیلات او را به وادی وکالت می کشاند. همکاری با یکی دیگر از دانش آموختگان رشته حقوق، اولیور تامبو، و به راه انداختن کمپینی علیه نژادپرستی با تمرکز بر روی نظام حاکم که با راه اندازی حزب ملی سفیدپوستان اکثریت سیاه را سرکوب می کرد. سال 1956 در پی فعالیت‌های سیاسیش به همراه 155 نفر دیگر به خیانت علیه نظام حاکم متهم می‌شود. پیرو این اتهام در سال 1960 میلادی کنگره ملی آفریقا از فعالیت قانونی باز می‌ماند و به فعالیت زیرزمینی رو می‌آورد. او در این زمان معاون رئیس کنگره ملی آفریقا هم هست و کمپینی را برای خرابکاری در سیستم اقتصادی راه اندازی می‌کند. این کمپین در نهایت دستگیری او را به همراه دارد. نظام حاکم او را به اختلال و تلاش برای سرنگونی حکومت متهم می کند. اما او از فرصتی که محاکمه‌اش به دست داد استفاده کرد تا عقایدش را درباره مردم سالاری، آزادی و برابری بیان کند. در دادگاه او گفت: من یک ایدئال بسیار مهم برای مردم سالاری و جامعه باز دارم، جامعه‌ای که در آن همه افراد در طیفی گسترده با هم زندگی کنند و از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. پس از یک دادگاه طولانی مدت، زمستان زندگی نلسون ماندلا آغاز شد. حکم دادگاه که در زمستانی سرد صادر شد، چیزی نبود جز حبس ابد. سال 1988 میلادی است. سران قدرت‌های جهانی تحریم‌های شدیدی را به رژیم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی اعمال می‌کنند. تحریم‌ها کارآمد می‌شود و در نهایت در سال 1990 میلادی اف دبلیو دوکلرک رئیس جمهوری وقت رژیم تبعیض نژادی عقب نشینی می‌کند. منع قانونی از روی کنگره ملی آفریقا برداشته می‌شود و فصل آزادی برای نلسون ماندلا فرا می‌رسد. 1993 میلادی نلسون ماندلا مخالف رژیم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی و اف دبلیو دوکلرک رئیس جمهور وقت نظام سابق به طور مشترک جایزه صلح نوبل را از آن خود می کنند. ماه‌های بعد روزهای فراموش ناشدنی برای ملت سیاه است. برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی در یک انتخابات دموکراتیک همه نژادها شرکت می کنند و نلسون ماندلا که 27 سال را در زندان سپری کرده بود به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست با اکثریت آرا به ریاست جمهوری می رسد.
گزارش محمد زرقامی بود در مورد زندگی نلسون ماندلا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما باز هم در ادامه صبحانه با خبر از نلسون ماندلا براتون میگیم. این بار در گفتگویی که همکارم حسین قویمی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل داشته در مورد میراث ماندلا بشنویم پاسخ شیرین عبادی در مورد میراث نلسون ماندلا رو.
نلسون ماندلا یکی از افرادی است که هرگز نامش فراموش نمیشه، زیرا که فصل تازه‌ای در مبارزات مدنی و همچنین در رفع تبعیض نژادی در جهان گشود. میشه یه اشاره بکنیم؟ هنگامی که پسر نلسون ماندلا در اثر بیماری اید فوت کرد، اون شجاعانه آمد و این مسئله رو رسما اعلام کرد و گفتش که هر کمکی از دست او بیاید برای مبارزه با ایدز انجام خواهد داد. و این در حالتی است که در کشوری که او زندگی می کند بسیاری از افرادی که مبتلا به این بیماری هستند اون رو پنهان می کنند و همچنین در بسیاری از کشورهای جهان نلسون ماندلا عزیز از هم سرمش بود که آمد خودش اعلام کرد که پسر عزیزش که چه علت فوت کرده.
نلسون ماندلا محبوب ترین شخصیت و سیاستمدار در جهان شناخته میشه. به تصور شما میراث جهانی نلسون ماندلا چی هست؟
چندین میراث گرانبها یادآور شخصیتی چون نلسون ماندلا. اولی ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با هر نوع تبعیضی. مسئله دیگر آزمودن راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز و مسئله سوم این است که به موقع از سر میز قدرت سیاسی بلند بشود و جا را به افراد دیگر بدهد برای اینکه خون تازه در رگ‌های سیاسی کشورش جاری بشه. و این چیزی است که متاسفانه در این بخش از جهان که ما در آن قرار داریم، یعنی خاورمیانه، بسیار نادر است. هر کس که در یک منصب سیاسی پرقدرت می‌نشیند مایل است تا آخر عمر موقعیت خودش رو حفظ کنه. و از این جهت ماندلا درس بزرگی به ما می‌دهد که به موقع از سر میز قدرت بلند می‌شود.
به نظر شما آیا نلسون ماندلا در جهان عرب و بهار عربی هم تاثیرگذار بود بعد از این سالها؟
شخصیت نلسون ماندلا و روش او در همه جهان از جمله در کشورهای عربی و اسلامی تاثیرگذار بود. ما چگونه می توانیم چشم بپوشیم بر اینکه شخص چون نلسون ماندلا با قدرت آپارتاید در افتاد و پیروز شد؟
خانم عبادی، برخی نلسون ماندلا رو با مهاتما گاندی رهبر مبارزات ضد استعماری هند مقایسه میکنند. به نظر شما میشه این دو شخصیت رو با هم مقایسه کرد؟
هر دو شخصیت های قابل احترامی هستند، اما بایستی بگویم که شرایط هر کدام از آنها فرق میکنه. مهاتما گاندی تا زمان پیروزی مبارزه کرد و امکان این که در قدرت سیاسی نیز خود رو نشان بده پیدا نکرد، اما نلسون ماندلا این مرحله را هم وارد شد و با سرافرازی این مرحله رو پشت سر گذاشت و به موقع از میز قدرت سیاسی کنار کشید.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بود در مورد زندگی و میراث ماندلا. نلسون ماندلا به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. اتفاقا یکی از پیامک‌هایی که همین لحظه رسید به دست من شنونده نوشته: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. نلسون ماندلای عزیز را عاشقانه دوست داریم. امروز حتما سیاه خواهیم پوشید. با یک گزارش دیگه ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. ایالات متحده میگوید که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار خواهد داد تا بخشی از راکتور آب سنگین عراق را از بین ببرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفته که این امر در چارچوب توافقنامه مقدماتی اتمی با اعضای گروه 5 علاوه 1 قرار دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اخیراً در تاکید بر سیاست هسته‌ای تهران تعطیلی کامل راکتور اتمی عراق را هم در زمره خطوط قرمز جمهوری اسلامی قرار داد. گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنویم.
وندی شرمن معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران با اشاره به توافق اتمی قدرت‌های جهانی با تهران تأکید کرده است که در مرحله نهایی توافقنامه جامع با جمهوری اسلامی به معنای از کار انداختن بسیاری از زیربناهای اتمی آنهاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه آمریکا در توضیح این خواسته واشنگتن افزود: بی پرده باید گفت که ایالات متحده کاملا مطمئن نیست که آیا آنها یک راکتور 40 مگاواتی آب سنگین را برای اهداف صلح‌آمیز غیر نظامی لازم دارند یا نه. راکتور آب سنگین عراق در سالهای اخیر یکی از مهمترین موارد اختلافهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب بوده است که دستیابی به توافق میان آنها را دشوار می ساخت. از آن رو که غرب اعتقاد دارد این راکتور می تواند منبعی برای تولید پلوتونیوم باشد که مانند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا می تواند در ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار رود. گرچه جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده که راکتور آب سنگین عراق تنها مصارف صلح‌آمیز و تحقیقاتی خواهد داشت، اما توافق موقت در ژنو تهران را متعهد می کند که تولید سوخت آن را تا 6 ماه به تعویق افکند تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. با این حال مقام‌های دولت ایران بارها گفتند که هیچگاه قصد تعطیلی کامل نیروگاه عراق را ندارند، چنانچه در این زمینه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه 9 آذر ماه این موضع جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت راکتور آب سنگین عراق در زمره خطوط قرمز تهران است. پیش از آن نیز سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی درباره ادامه ساخت و سازها در نیروگاه اتمی عراق خبرساز شده بود که مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند مادامی که در این تأسیسات سوخت اتمی تولید نشده و راکتور اتمی به کار نیفتاده است، ادامه ساخت و سازها مانعی ندارد.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما اگه میخواین بدونین در 24 ساعت گذشته روی تلفن پیامگیر رادیو فردا چه پیام‌هایی ضبط شده و کسایی که به ما زنگ زدن چه دغدغه‌هایی دارن، همراه ما بمونیم و این بخش رو بشنویم.
در مورد مسئله هستیه میخواستم بگم که اینا همش سیاه‌بازیه. اینا در ظاهر شاید بگن ما 5% رو قبول کردیم، ولی کار خودشون ادامه میدن و همون 20% رو دارن. همونطور که در ظاهر مملکت ما میگن همه چیش خوبه، ولی در باطن همه چیش دچار مشکله.
آقا این مذاکرات هسته‌ای همه دروغ جمهوری اسلامیه. من میدونم که جمهوری اسلامی داره بمب اتم میسازه، این تحریما هم برداشتن هیچ فایده نداره.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم. حق مسلم ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلم ما اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته به چه درد من میخوره؟
پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست، نظر شنوندگان رادیو فرداست و رادیو فردا تنها جایی است برای بازتاب نظر شما. باز هم منتظر پیام های تلفنی شما هستیم با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. میتونید تماس بگیرید، در طول 24 ساعت پیغام بگذارید، حتما همکارانم میشنون و برای پخش آماده میکنن. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نامه سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما، گزارشی از دلایل آلودگی مفرط هوای تهران و چند شهر به شدت آلوده ایران ارائه کرد. مخاطب این نامه داریوش مهرجویی زیرا او در مراسم درگذشت خواهرش ریلا مهرجویی گفته بود که علت مرگ او و نیز دوستان دیگرش در تهران آلودگی کشنده هوای شهرهای ایران است. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار در نامه سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما به طور مفصل توضیح می‌دهد که در دولت خاتمی حاصل مدت‌ها کار پیگیر و بی‌وقفه کارشناسان برای کنترل آلودگی طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که همگی از سال 1385 به هیچ دلیلی متوقف شدند. از جمله این برنامه‌ها کار وسیع بر مسئله خودروهای کهنه و نو در کشور، برقراری طرح‌های ویژه کاهش آلودگی در 7 شهر بزرگ ایران، گازسوز کردن اتوبوس‌های شهری و جاده‌ای، حذف پیکان از خودروهای ایران و ده‌ها مورد کلان دیگر بوده که به گفته خانم ابتکار این برنامه‌ها باعث شدند که آلودگی هوا از سال 1380 ابتدا متوقف و سپس روند نزولی طی کند. اما در سال 1385 و با استقرار دولت محمود احمدی نژاد، به گفته خانم ابتکار به طور نامعلومی همه چیز به حال خود رها شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
بله، خانم ابتکار درست میگن. ایشون در ظرف مدت 8 سالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودن، اقدامات گوناگون رو تشکیل دادن که مهمترینش این بود که کمیته پالایش هوای تهران در داخل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نظر بیارید که در زمانی 8 سال آقای احمدی نژاد، این کمیته فقط 2 بار تشکیل جلسه داد. تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم. این بنزین ها موجب شد که مقدار زیادی آلاینده به فضای شهرهای بزرگ سرازیر بشه. مثلا ترکیب بنزین که باعث سوختن بهتر بنزین میشه، در کشورهای اروپایی تا 5% وارد بنزین میشه، در مملکت ما حتی تا 50% از سوخت تشکیل داد، در حالی که میدونیم که این بنزین 100% ترکیبیست سرطانزا.
معصومه ابتکار در نامش خطاب به داروش مهرجویی میافزاید که هیچ یک از استانداردهای انواع خودرو که در دوران محمد خاتمی تصویب شده بود در مراحل بعدی به اجرا در نیامدند. خانم ابتکار همچنین تاکید میکند که مصوبه عدم شماره گذاری اتوبوس‌های دیزلی در دولت احمدی نژاد لغو شد. توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد. موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت ها در پرده ابهام قرار گرفت. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست:
در اجلاس کوپنهاگ شهردار تهران اظهار داشتن که ما سیاستمون برای هوای تهران دوگانه هست، یکی گسترش فضای سبز و دوم گسترش مترو. ولی دولت آقای احمدی نژاد در این مدت نهایت سعی و کوشش رو به کار برد تا جلوی گسترش مترو بگیره، به این صورت که مثلا واگن ها می رفتن در گمرک و اینها رو اجازه ترخیص نمی دادن، و یا اینکه بودجه‌ای که برای مترو در گرفته شده بود، با این که مجلس دستور پرداخت رو میداد، اینها نمیدادن. مثلا یکی از عوامل بسیار بسیار خطرناک و مؤثر دیگه، کیفیت خودروهای تولید شده است، به طوری که کاربردهای اینها به هیچ عنوان منطبق با کاربردهای ساخت خارج نیست. سوء مدیریت اصلا قابل بحث نیست در زمان 8 سال مدیریت آقای احمدی نژاد.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در نامش به داروش مهرجویی با تاکید بر اینکه کنترل آلودگی با برنامه‌های ضربتی غیر ممکن است، در نهایت نتیجه می‌گیرد که راه حل معضل آلودگی هوا در ایران صرفاً در گرو ارتقای استانداردها و استمرار اجرای برنامه‌ها در یک دوره زمانی مشخص توسط کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نفت، نیرو، صنایع و معادن و بخش‌های دیگر است.
مرداد قاسمفر گزارش میداد. پیش از اینکه بریم سراغ گفتگوی بعدی، پیامک محسن از بندر گناوه رو براتون میخونم که همین الان به دستم رسید. نوشته که میخوام از این طریق تشکر کنم از آقای دکتر روحانی به خاطر حضور شریفشون در استانم بوشهر و حضور همدردی با زلزله زدگان شهرستان برازجان و آمدنشان به شهرستان عسلویه و فازهای گازی 17 و 18 که بسیار صمیمانه بود و من در آنجا مشغول به کار هستم. اما گفتگوی پایانی ما، علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی میگوید در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به امر اشتغال اختصاص داده شده، اما نتیجه آن وجود 3 میلیون بیکار در کشور است. رئیس مرکز آمار ایران در آبان ماه نرخ بیکاری محاسبه شده بر مبنای سال 91 را یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در یک دهه گذشته خوانده و گفته بود که نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار گرفته است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
ایشون تعمدن اشتباه میکنه، میزان بیکاری به 56 میلیون یا 57 میلیون میرسه. این فقط برآورد من نیست، برآورد کارشناسان اقتصادی مجلس، مجلسی که الان هم هستند و همان نمایندگان همین الان هم نمایندگی دارن میکنن، گاهی از 6-6.5 میلیون بیکار صحبت میکنه. مسئله روش در اندازه گیری یه چیزه، مسئله تورش دادن آمارها چیز دیگریست، تورش عمدی. به نظر من حالت دومه. ایشون میخواد که وقتی که امیدی داره به اینه که روابط خوب با آمریکا، چون همه این دولت من میبینم روابط با آمریکا رو دستمایه اصلی کار خودشون برای اقتصاد ایران قرار دادن، گویا آمریکا نجات بخش اقتصاد ایران باید باشه، فکر میکنن بعد بتونن یه رقمی از بیکاری کم بکنن، بعد آمارهایی که نشان میدن درصد بیکاری پایین باشه، یکی. و دوم که اصلا نمیخوان زیر بار این برن که به هر حال چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی، چه روحانی، همه اینها در چارچوب سیاستهای یکسان حرکت کردن، سیاستهای کاملا یکسان اقتصادی، منتها گیرم مخاطبین اقتصادیشون فرق میکرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری میکرد که الان دولت روحانی میخواد متوجه کسان دیگر بکنه. با اون سیاست‌های یکسان بیکاری حذف نمیشه.
آقای ربیعی پیشتر گفته بود که رشد اقتصادی کشور منفیه و ایجاد اشتغال غیر ممکنه و به زودی با ورود 5 میلیون جوینده کار این رقم موجود بیکاری به 8 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد و این رو منطقه بحرانزای بیکاری خونده بود. نظر شما در این باره چه هست؟
خب ببینید چقدر تناقض در صحبت‌هایشون هست. میفرمان که به زودی 5 میلیون اگر وارد بازار کار بشوند، خب اینایی که وارد بازار کار میشن یه شماریشون پیشاپیش کار دارند، از اغنیا هستن، از نشان کرده ها هستن، از عزیزان شغلای دولتی مال ایناست، شرکت دارن، پول دارن، امکانات دارن، بچه بازداری دارن، غیره غیره غیره، یا کسانی هستن که در کنار دست پدر مادرشون کار میکنن یا کارهای عادی. بنابراین همین الان شماره بیکاران رو ایشون نادرست داره اعلام میکنه. ایشون به عنوان وزیر کار که میگه که ما بیکاری رو نمیتونیم حل بکنیم فلان، بفهمید جنابالی پس اونجا چه شغلی دارید، به چه کاری مشغول هستی؟ حق دارن کارگران که ناامید باشن و این اعتصاب های مرتب و مرتب و مرتبی که تو شرایط غیر قانونی اعلام کردن اعتصاب و تو شرایط برخورد ناگزیر داره اتفاق میفته، اینها علائم و نشانه های تکانه های بزرگ اجتماعی هست.
آقای رئیس‌دانا، وزیر کار علی ربیعی میگه که سیاست‌های اشتغالزایی احمدی نژاد اشتباه بوده. به تصور شما سیاست درست در موقعیت فعلی چه خواهد بود؟
خب سیاست احمدی نژاد درست نبوده، بله، ولی اون زمان شما یه آدم فعالی بودید آقای وزیر کار فعلی. یک عدد، یک نامه، یک نوشته در انتقاد به دولت احمدی نژاد از شما چاپ شده و ماهایی که گفتیم هزینه‌های سنگین پرداخت کردیم. این یکی. دومی که بله اون سیاست غلط بوده. سیاستی هم که شما درست می‌کنید روی دوم سکه همون سیاسته. نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه‌گذاری وجود نداره. اشتغال به سرمایه‌گذاری نیاز داره. هر شاغلی به طور مستثنی تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزشش رو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه‌گذاری احتیاج داره. ولی پول‌ها دارن فرار می‌کنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیری، تبدیل بکنید به سرمایه، پول‌ها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری، بعد از اون برام میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمیکنه. این آزادی نیست، این اسارت باری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابراین سیاست درست اشتغال در گروه مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و هرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده. این سیاست درسته، ولی الان سیاست دولت روحانی کارفرما پسنده، با عشق کارفرما. آقا وزیر کارند ایشون، ولی یه جوری صحبت میکنن که به نظر میرسه که کارفرما پشت قضیه است. نه، شما مستقلا باید در واقع منافع کارگران اگه سند امریکا داشته باشن، اگر اتحادیه داشته باشن، همینطوری مفت و مفت نمیتوانن کارفرماها اینا رو اخراج کنن. کارفرمایی که میگن الان پول نداریم، همیشه پول نداشتید شما، خب پولایی که در گذشته داشتید الان استفاده کنید. یا اگر پول بیمه بیکاری داده شده سازمان تامین اجتماعی که این هم طلب داره از دولت وارد که چه اسنادی بیرون اومده همین الان از سازمان تامین اجتماعی حقوقای کلونی که بردن آقای ربیعی، من اصلا نشیده بودم که در گذشته علی این قضیه انتقادی بکنه. حالا هر کس که سر دولت میرسه قبلیه رو بعد میکنه، خودشو خوب میکنه، بعد یه مدت بعدی هم میاد میگه خزانه خالی بود. این روش ها درست نیست.
فریورز رئیس‌دانا اقتصاددان مقیم تهران بود که در مورد تازه‌ترین نرخ‌های بیکاری و اختلاف نظر بر سر این آمار به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو دارم. We'll be right back.